ده سال رو به طول می انجامه. یعنی در مورد خیلی از گیاه، در واقع گیاهان، شما وقتی که فرض کنید یک فرزندمون رو که به مدرسه میفرستیم، وقتی که فارغ التحصیل میشه رقم ما بیرون میاد. یعنی یک فرایند بسیار طولانی مدت، یک فرایند پرهزینه و بسیار ارزشمند. همه ما الان در واقع که صبح بلند میشیم از نونی استفاده میکنیم که ارقامش رو محققین سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر و همچنین مؤسسه تحقیقات دیمی کشور ما دارن تولید میکنند. خب این ارقام، ارقام بسیار ارزشمندی هستن که تقریبا میتونیم بگیم که در مورد بذور اگر بخوایم صحبت بکنیم، 98% بذوری که کشاورزان ما میکارن در کشور توسط سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ارقامش تولید شدن.
بذور اصلاح شده
که معروفه. بذور اصلاح شده رو عرض میکنم. بله. بله. 98% خب عدد بسیار
خیلی
بسیار
بزرگی.
بالایی هست که شما فرض بکنید اگر اینها رو ما نداشتیم چه حجمی از در واقع ارز رو باید خارج می‌کردیم از کشورمون که فقط می‌خواست بیاد و این بذور وارد کشور بشه.
خب با توجه به اینکه ما تو اقلیم متفاوت از بذور مختلف باید استفاده بکنیم، بله. آیا این رو هم به کشاورزانمون دادیم؟
بله،
که
بله، بله، بله. ما در واقع اتفاقا نکته خوبی رو نشون دادید. در واقع خب ما به تنوع قابل توجهی از اقلیم داریم. پس بله. این نشون میده که ما برای هر اقلیمی باید رقم‌های خاص اون اقلیم رو بیایم تولید بکنیم. می‌تونی نیست که یک رقم رو تولید بکنی و در جای جای این کشور بتونه کشت بشه.
این جواب بده.
بله. اگه برگردم به صحبت، خواستم به عنوان یک نکته عرض کنم خدمتتون این موضوع رو. عرض می کردم که خب اولین قدم، خب قدم ما موفق نبودیم، ولی در قدم دوم کاری رو انجام داریم روی سویا که هدفمون تولید در واقع رقم پرمحصول و ذرت در گیاه سویا بود که این کار رو انجام دادیم و اتفاقا حاصل این کار که با همکاری سازمان انرژی اتمی انجام گرفت بین مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و همچنین مؤسسه و سازمان انرژی اتمی، یک اقدام موفقیت آمیزی بود و ما موفق شدیم که اولین رقم تجاری رو برای تولید سویا در واقع به کشاورزان معرفی بکنیم. این رقم مورد استفاده کشاورزان قرار گرفت و مناسب برای مناطق مثل لرستان و دشت مقام بود و برای مناطق معتدل کشور که ضمن این که خب زودرسر بود نسبت به رقم وارد خودش، نسبت به بیماری فایتوفتورایی که یکی از بیماری‌های سویا بود از تحمل خوبی برخوردار بود و این نشون داد به ما که به یک در واقع فناوری هست که میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
و آب از نظر مصرف آب چطور؟
اتفاقا این رقمی رو که عرض کردم نسبت به عدد تحمل به کمابی وضعیت خیلی خوبی رو داره، یعنی نسبت به کمابی از تحمل نسبی برخوردار بود و این نشون داد که میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
بله.
خب بعد از اون هم ما کارهای گسترده بیشتری رو در واقع انجام دادیم توی حوزه‌های مختلف انرژی اتمی. اگر بخوام این حوزه‌ها رو ازش نام ببرم که در حال حاضر ما چه حوزه‌هایی در واقع داره این فناوری مورد استفاده قرار می‌گیره، بجز اصلاح و معرفی ارقام که شامل دانه‌های روغنی، سبزی و سیفی، حبوبات، جو، مرکبات و گل و گیاهان زینتی هست، در مدیریت حشرات زیان‌آور، کاهش ضایعات و افزایش انبارنانی محصولات کشاورزی، مدیریت مصرف کود، کاهش فرسایش خاک و آبزیان مورد استفاده در قرار میگیره. خب پس بنابراین اگر بخوایم که سوال قبل شما فرمودید که ما چه کارهایی رو در چه استفاده هایی از این تکنولوژی میشه در دنیا کرد و عرض کردم خدمتون، الان میبینید که این فناوری داره به صورت گسترده ورود پیدا کرده تو عرصه کشاورزی با همکاری سازمان انرژی اتمی و ما امیدوار هستیم که بتونیم در واقع راهکارهای فناورانه مناسبی رو برای در واقع رسیدن به امنیت غذایی پایدار برای کشورمون و همچنین افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی با استفاده از این تکنولوژی تولید بکنیم.
آقای دکتر یه نکته ببخشید، بین کلامتون اومدم، من خواستم سوال بکنم. ببینید ما یه ظرفیتی داریم در استفاده از انرژی هسته‌ای در بخش کشاورزی و استفاده از اون، اما اینکه از این ظرفیت تو الان چقدر استفاده کردیم، چقدر این مقفول مونده و چقدر بهش نپرداختیم. این درسته که ایراد کار ما هست، اما اب نداره، بگی من بد نیست.
بله. اخیراً آقای مهندس اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی یک بازدیدی رو از سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی داشتن در هفته گذشته.
بله.
خب در واقع گزارشی که در به اطلاع ایشون رسونده شد،
بله،
در واقع میتونیم بگیم که بسیار حاصل این جلسه امیدوار کننده بود، از لحاظ این که ظرفیت هایی که در کشور وجود داره برای استفاده از فناوری هسته‌ای در کشور میتونه به خوبی توسعه پیدا بکنه. بله. ایشون ابراز امیدواری کردن که این همکاری ها بتونه تنگاتنگ در واقع ادامه پیدا بکنه و ما هم امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته. ما یک تفاهم نامه رو با سازمان انرژی اتمی در سال 1401 منعقد کردیم که حاصل اون فناوری رو، حاصل اون تفاهم نامه رو داریم در واقع دنبال میکنیم در حوزه های مختلف که الان عرض بکنم خدمتون. اما قبل از این که وارد اون قضیه بشم خدمت شما عرض میکنم که بیش از در واقع 10 رقم تجاری در حال حاضر معرفی شدن در حوزه محصولات گیاهی.
خیلی از شما ممنونم. باز برمیگردیم به این موضوع های دکتر، اما اگر اجازه بفرمایید ما یک بخش دیگری رو میخواییم خدمت عزیزان تقدیم بکنیم و بعد برمیگردیم به ادامه گفتگو با آقای دکتر دانشیان و صحبت‌های ایشون رو هم خواهیم شنید. یکی از موضوعاتی که برای برنامه امروز خدمتون عرض کردم ادعای اختلاف 300% قیمت ماهی از مزرعه تا سفره که اعلام شده که این ادعا درست نیست. در مورد این موضوع میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر خدایی، دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر خدایی سلام.
سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
آقا این ادعایی که شده اختلاف 300% قیمت ماهی از مزرعه تا سفره، شما چه نظری راجع بهش دارید؟
من قبلا هم عرض کردم، دوستان دیگه خبرنگار هم سوال کرده بودن، یه همچین مسئله واقعیت نداره. ما البته مثلا قیمت ماهی مثل بقیه محصولات در محل مزرعه نسبت به اون چیزی که در بازار عرضه میشه، به صورت تازه البته.
بله.
حالا محصولات منجمد یه بحث دیگه ای داره که من بعدا اگر فرصت شد خدمتون عرض میکنم.
بله.
ما محصولات تازه ای که در واقع از سر مزرعه سید میشه و به بازار عرضه میشه، اختلافش حد اکثر حدودا 30-35% هست.
بله.
که یه چیز معقول و منطقی هست، به هر حال هزینه حمل و نقل، نگهداری، خرد فروشی و اینجور مسائل هستش.
حالا من
بله به اون شاخص اگر بخوایم
بله.
مثلا مثال بزنیم، حالا ماهی قزل‌آلا یا ماهی کپور که خب هموطنان عزیز بیشتر مصرف میکنن، در محل مزرعه ماهی قزل‌آلا حدوداً 150-160 تومن هستش. تو بازارم حالا حداکثر بین 200-210 تومن و اینها ماهی کاملش هستش که خودش چیز طبیعی هست، مشخصی که یه همچین فاصله باید وجود داشته باشه.
آقای دکتر خدایی، وقتی که ماهی گرفته میشه حالا از صیاد یا از اون دست اولی که گرفته میشه تا به دست مصرف کننده برسه، معمولا چند دست میچرخه تا میرسه به دست مصرف کننده؟
ببینید، به صورت معمول که اینها از جاهای مختلف میان به میادین شهرها و مثلا در تهران به خب به اسد، اونجا که مرکز توزیع ماهی هست، میان.
بله.
و از اونجا خرد فروش ها میان تهیه میکنن و میبرن برای مغازه های خودشون. یعنی از سر مزرعه یک جمع‌آوری مثلا تو هر منطقه یه نفری هست که جمع‌آوری میکنه، یخ پوشانی میکنه، میفرسته به فرض حالا میدون همون شهر یا مثل تهران که بازار بهسد هست. اینجا عوامل توزیع خریداری میکنن و همون موقع هم به اصطلاح خریداری که برای سطح شهر میخوان برای مغازه هاشون ببرن، با ماشین های یخچالی مراجعه میکنن و منتقل میکنن به اصطلاح مغازه های خودشون. نهایتا بگیم 2-3 دست.
2-3 دست، یعنی این 30-35% که شما قرار بودیم با توجه به تعداد دفعاتی که ممکنه این ماهی جابجا بشه از دست یک نفر به نفر بعدی و رسیدنش به دست مصرف کننده اتفاق میفته.
بله. ببینید، ماهی محصولی هستش که فساد پذیره و خیلی سریع باید انجام بشه. ما اونچنان دست به دستی نداریم.
نداریم.
به سرعت این حمل میشه و در نتیجه میگم یه هزینه یخ پوشانی یا حمل یخچالی اگر داشته باشه و بلافاصله هم که معمولا تو روز مصرف میشه. اما اگر در نظر بگیریم محصول منجمد رو. خب ماهی که منجمد شده در حقیقت شکم خالی شده، پوستگیری شده، آبشوشاش تخلیه شده، استخوناش بعضن گرفته شده، حدوداً 50% این خب واندمانش کم میشه، یعنی دور ریز داره. ما خودمونم اگر خود شما و همه هموطنان نزدیک دقت کردن، وقتی از مغازم خرید میکنن خب یه مقداری ضایعات داره دیگه، اون رو قیمت که ما نمیاریم، میگیم مثلا 200 تومان ماهی رو خریدیم، در حالی که این ممکنه مثلا 300 تومان برای ما در عمل تموم شده باشه. خب اون ماهی که به صورت منجمد بسته‌بندی میشه تقریبا ماده اولیه‌اش قیمت رو 50% خب طبیعتاً بالاتر رفته و اون وقت یه هزینه حمل و نقل و نگهداری و خرده فروشی داره. نکته ای که ما داریم واقعیت این هستش که اختلاف قیمت بین ماهی منجمد، مثلا ماهی قزل‌آلایی که گفتم سر استخ فرزن 150 هزار تومن هست و توی مغازه ها 200 تا 220 هزار تومن،
بله،
در فروشگاه های زنجیره ای یا سوپرمارکت ها به صورت منجمد مثلا این چیز حدود 320 تومن هستش.
بله همین رو خواستم بگم.
یه بخشش همونطور که عرض کردم به خاطر اون ضایعاتیه که خود دور ریز شده و میاد رو قیمت چون گوشت خالص هست، یه بخشش هم متاسفانه علی‌رغم که ما خیلی پیگیری کردیم ولی سازمان حمایت همکاری نکردن، مارژین و هزینه سود بالای فروشگاه های زنجیره‌ای هست.
بله دقیقا.
که حدودا 30 تا 35% میشه، یعنی فرض کنید که اون اگر ما 300 و حالا مثلا 20 تومن، 330 هزار تومن،
بله،
یه بحث ماهی قزل‌آلا باشه، این مثلا باید نهایتا 10 تا 15% سود داشته باشه، ولی مقدار زیادیش میره برای فروشگاه ها که این غیر قانونی هست، هم غیر منطقی و باعث شده که ماهی گرون به نظر بیاد.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر خدای، از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردیم و توضیحاتی که دادین مختصر و مفید بود. ممنون هستم.
بله از شما ممنونم که این فرصت رو در اختیار
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب برمیگردیم به ادامه گفتگو با آقای دکتر دانشیان که صحبت‌های خیلی خوبی را از ایشون شنیدیم و اصلا یک بارقه امید آقای دکتر تو ذهن آدم ایجاد میشه که در بخش کشاورزی چقدر ما میتونیم فعالیت‌های بهتری داشته باشیم، بهره‌وری بالاتر داشته باشیم، آفات کمتر داشته باشیم و بتونیم با قیمت مناسب‌تر محصول رو و با صدمات کمتر به محیط زیست محصول رو تولید بکنیم و به دست مصرف کننده برسونیم و انشالله اون امنیت غذایی رو بتونیم تامین بکنیم. اینکه حالا از بحث قبلی اگر چیزی مونده که چه اتفاقاتی افتاده بفرمایید و اینکه چه برنامه‌هایی داریم برای آینده.
خب عرض کردم خدمتتون تلاش موفق ما از سال 1372 شروع شد، برنامه هایی که در این حوزه داشتیم. بعدا اگر عرض کنم خدمتتون ما میتونیم بگیم که در حال حاضر ارقامی که حاصل همکاری با سازمان انرژی اتمی معرفی شده در کشور، در واقع یک رقم سویا عرض کردم بود، یک رقم کلزا،
بله،
در واقع دو رقم برنج که خیلی جالبه عرض کنم خدمتون، این رقم دومی که به نام هستی معرفی شد در کشور ما دو هفته پیش در واقع به صورت رسمی معرفی شده،
بله،
چهار رقم پنبه و چهار رقم نارنگی. توی مرکبات شما میدونید یکی از در واقع عواملی که روی کیفیت تأثیر داره میزان هسته هست، دو تا از این در واقع ارقام نارنگی که حاصل این فعالیت هست فاقد هسته هستن که میتونه بازارپسندی در واقع خیلی خوبی رو برای
چون بعضی وقت واقعا کلافه میکنه آدمون، بعضی نارنگی و اینقدر هسته داره.
اما این که در آینده چه برنامه‌ای وجود داره در رابطه با کاربرد انرژی هسته‌ای و همکاری که بین سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با سازمان انرژی اتمی خواهد بود، خب در دو حوزه کلی این اتفاق خواهد افتاد.
بله.
یک حوزه در قسمت تحقیق و توسعه هست. بله. که دو سازمان مصمم هستند که بتونن در واقع محصولات فناورانه رو تو این زمینه تولید بکنند. توی قسمت در واقع تحقیق و توسعه در بخش پرتوتابی استفاده از پرتودهی به منظور کاهش آلودگی های میکروبی، کاهش آفات انباری با استفاده از پرتودهی، کنترل جوان زنی بذور با استفاده از پرتودهی و کنترل مگس میوه به روش SIT که این روش به این صورت هست که در واقع حشرات نر و عقیم میکنن و باعث میشن که بعد اینکه رهاسازیشون کردن در داخل محیط به دلیل در واقع باعث میشه که ماده های بارور در داخل محیط کاهش پیدا بکنه و به این ترتیب جمعیت آفت به مقدار قابل توجهی کم بشه. این روش تو دنیا داره استفاده میکنه. خب این الحمدلله این امکان وجود داره که با استفاده از هماهنگی همکاری که بین محققین دو تا سازمان اتفاق خواهد افتاد ما شاهد این بشیم که میزان خسارت به باغات میوه که در معرض حشرات هستند به این ترتیب کاهش پیدا بکنه. اما یک بخش جدیدی که مورد توجه قرار گرفته در حوزه انرژی اتمی مسئله استفاده از پلاسما هست که دیگه با آخر برنامه نزدیک شدیم و فکر میکنم فرصت زیادی نیست در مورد این صحبت بکنیم. این هم یکی از فناوری‌های بسیار ارزشمند هست که در مورد محصولات کشاورزی به کار برده میشه و یک روش دوستدار محیط زیست است. علاوه بر اینکه روش سالمی هست و صدمه نمیزنه به سلامت انسان و دام، باعث میشه که خب یک شرایط خوبی رو برای در واقع به خصوص تو زمینه افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی و همچنین ضد عفونی و کاهش بار میکروبی، القا و بهبود جوانه‌زنی بذور سخت و اصلاح خاک‌های آلوده و همچنین کاهش تنش‌های محیطی در گیاهان زراعی مواردی هست که بین دو تا سازمان انشالله مورد توجه قرار خواهد گرفت.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر. خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های شما. واقعا برای من که بسیار جالب بودیم بحث، امیدواریم که برای دوستان عزیز شنونده هم جذاب و جالب بوده باشه و کشاورزان محترم بیشتر راجع به این مسائل فکر کنم. از حضور شما در استودیو بسیار سپاسگزارم و از عرضه بسیار ارزشمندت.
خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. از شما و شنوندگان محترم خداحافظی.
خدا نگهدارت. امروز در مورد بحث قیمت آبزیان صحبت کردیم. اما موضوع دیگری که در این برنامه در نظر گرفته شده ابلاغ زنجیره ارزش شیلاتی به 10 استان کشور و اینکه استان مازندران ظاهرا در این بین پیشتاز هست. ما هم صحبت بکنیم در مورد این موضوع با جناب دکتر عباس مختاری، مدیر کل دفتر بهبودی کیفیت فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات که الان روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای دکتر مختاری سلام.
سلام، من هم عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. خیلی اگر ممکنه کوتاه برای ما بفرمایید که زنجیره ارزش شیلاتی که ابلاغ شده به 10 استان کشور موضوعش چه هست و چه نتایجی برای این بخش اقتصادی شیلات خواهد داشت؟
عرض شد خدمت شما و شنوندگان عزیز که ما به واسطه اینکه در تولیدات محصولات نهایی برای مصرف کننده معمولا ارزش تمام شده بالایی دارن و برای همین هزینه تمام شده توی خیلی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته یک ایده شکل گرفت از دهه 1985 که یک بحث تئوری کسب و کار بود و بحث زنجیره های ارزش بود. ما از دهه 1920 موضوع زنجیره های تأمین رو داشتیم، اما زنجیره ارزش یک ادبیات جدیدی بود که دهه 1980 در واقع به ادبیات تولید اضافه شد. ما ما طی دو سه سالی در شیلات موضوع نهضت ایجاد زنجیره‌های ارزش رو در محصولات شیلاتی دنبال میکرده.
بله.
همزمان صندوق شکوفایی و نوآوری معاونت ریاست جمهوری هم در حوزه زنجیره‌های ایجاد زنجیره‌های ارزش آبزی پروری در واقع به دنبال تعیین عامل توسعه ارزش آفرین زنجیره بودن. بعد در همین زمان وزارت کشور هم کارهای ملی و استانی رو دنبال میکرد و بحث ایجاد زنجیره ارزش راهبردی دبیرخونه ملیش اتفاقی بود که اتفاقی بسیار خوشایند.
بله.
برای هم‌افزایی فعالیت‌هایی که حالا هر کدوم از سازمان‌ها به صورت مستقل، سازمان شیلات ایران و صندوق شکوفایی نوآوری و بعضاً با نگاهی که وزارت کشور و زنجیره‌های ارزش راهبردی پیدا کرد، در جلسه‌ای در وزارت کشور در ابتدا 10 استان کشور رو که 7 استان ساحلی بودن، 4 استان جنوبی و 3 استان شمالی رو منتخب کردن.
ولی
آبزی پروری داخلی رو هم در 3 استان کهسیلی و بویراحمد، لرستان و چهارمحال هم برگزیده شد و سر آخر یک استان تهران هم در واقع به عنوان حلقه توزیع و فراوری و مصرف اضافه شد و اینطوری در حال حاضر 11 استان برگزیده شدن برای اجرای زنجیره‌های ارزش راهبردی تو حوزه آبزی پروری.
بله، تا یه نکته رو من خواستم از زبان شما بشنویم. زمانی که ما راجع به استان‌های غیر ساحلی داریم صحبت می‌کنیم، بحث نبود آب در یه سری از استان‌ها مثل استان تهران رو داریم. آیا راجع به این موضوع هم فکری شده؟
ببینید، برای استان تهران ما در حوزه‌های فراوری،
بله،
توزیع و بازاریابی و صادرات و مصرف داریم به نگاه.
بله.
ببینید، وقتی که بحث زنجیره مطرح میشه، یعنی از حلقه های اولیه تأمین نهاده که ممکنه توی استانهای پرآب ما باشن.
بله.
حلقه تولید، اما حلقه فراوری، توزیع و بازار و مصرف، خصوصا شهر تهران که از نظر من به عنوان مدیر بازار یکی از فقیرترین استانهای کشور در حوزه فیزیکی بازار تخصصی آبزیان هست، علی‌رغم جمعیت چند میلیونی تهران، فکر میکنم که ما توی اون سه حلقه مفقودهی که در واقع در به صورت ملی در تهران میخوایم نگاه کنیم، خیلی آب عامل محدود کننده اون سه حلقه نیست. ممکنه حلقه های ابتداییش باشه که ما این حلقه های ابتدایی رو ساماندهیش رو در استان های پر آبمون مثل استان لرستان و چهارمحال و استان کهسیلی و بویراحمد دیدیم.
بله. یکی از مسائلی که در این بین مطرح شده و راجبش صحبت هم شده، زنجیره ارزش شیلاتی به 10 استان، بحث آزادسازی سواحل رو مطرح کردن و اینکه ما چطور میخوایم اینها رو آزادسازی بکنیم. آیا اینها به عنوان مولدسازی ازش یاد شده یا به شکل دیگه ای ما این آزادسازی رو معنا میکنیم؟
عرض کنم خدمتتون که حالا یه مقداری از حوزه من فراتر هست.
فراتر از حوزه شما.
بله، یه خورده در واقع حوزه تولید توی این تزامن رو میکنم. هم دیگر من تو بخش رو 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 بخش رو
آقای دکتر مختاری خیلی صدای شما بد شد، یعنی فکر میکنم آقای دکتر مختاری بله بله خیلی مثل اینکه ارتباط ما با آقای دکتر مختاری به مشکل برخورد و قطع شد، اما برخورد صحبت های ایشون رو شنیدیم در این زمینه که ابلاغ زنجیره ارزش شیلاتی به 10 استان کشور رو ایشون توضیح دادن، استانهای ساحلیمون و همینطور چند تا استان دیگه که اضافه شده، من جمله تهران که به عنوان استان 11 به این مقوله اضافه شده برای بحث فراوری محصول که برها دیده بسیار خوبی است. امیدواریم که این اتفاق بیفته و ما بتونیم از محصولات شیلاتی به خوبی بهره‌مند بشیم و استفاده کنیم. خب نتونستیم مجددا با آقای دکتر مختاری صحبت بکنیم، تلفنشون در دسترس نیست. از شما سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودیم و برنامه مجله کشاورزی رو شنیدین. امیدواریم که این مباحث مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا فرصت دیگری که در خدمت شما عزیزان باشیم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
پدیده‌ای وجود داره امروز در منطقه ما که اسمشو گذاشتیم مقاومت. این مقاومت فقط هم در مقابل رژیم صهیونیستی نیست، در مقابل نفوذ استکباره. استکبارم البته رأس استکبار و شیطان و بزرگ آمریکاست، منتها منحصر به آمریکا نیست، بقیه دستگاه‌های استکباری هم مستکبر. این مقاومت، مقاومت در مقابل این هاست. شهید سلیمانی نگاه من و تجربه من و چیزی که حس کردم، یه روح تازه‌ای در این مجموعه مقاومت دمید و راه تازه‌ای در مقابل او باز کرد و اون رو هم از لحاظ معنوی مجهز کرد، هم از لحاظ مادی مجهز کرد. شهادت و گواهی سید بزرگوار ما و عزیز ما آقای اسد حسن نصرالله که واقعا یه انسان بی بدیلی است، ایشون گواهی او در مورد آقای سلیمانی یک باب بزرگی است در این زمینه. او ایشون شهادت میده، گواهی میکنه که شهید سلیمانی احیا کرد مقاومت رو. ما هم خودمون از نزدیک میدیدیم فعالیت ایشون در این مورد، که فعالیت بسیار برجسته و مهمی بود. کار اساسی شهید سلیمانی در واقع این بود، این حفظ مقاومت و رشد دادن مقاومت، مجهز کردن مقاومت، احیای مادی و معنوی مقاومت. به اینا روحیه میداد، معنویات میداد، خط میداد، راه نشون میداد، گاهی دستشون رو میگرفت میبرد به اون سمتی که باید برن. از لحاظ معنوی، از لحاظ روحی اینجوری بود. از لحاظ مادی هم دست اینا رو قوی کرد. خب فراموش نکردیم دیگه، من خودم تو سخنرانی اون سالا خطاب میکردم که فلسطینی‌ها با سنگ دارن مبارزه میکنن. واقعا هم فلسطینی ها اون روز